بانک‌های توسعه‌ای وارد بشن که حتما باید از بودجه دولتی استفاده بشه توی این بانک‌ها، و اصلا اونا تخصص و به اصطلاح لاین کارشون متفاوت از بانک‌های تجاری هست. بانک‌ها در سطح خرد و هیچ فعال اقتصادی در سطح خرد مکلف به به اصطلاح سیاست‌گذاری کلان نیست، یعنی هر کسی که در سطح خرد داره فعالیت میکنه در اقتصاد دنبال سوداوری خودشه. اون کسی که باید این تنظیمات رو جوری انجام بده که وقتی که فعالین خرد دارن به سمت حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ریسک حرکت میکنن، در مجموع حرکت اینا به نفع اقتصاد باشه، اون دولت و سیاست‌گذار کلیه. اگر دولت سیاست‌های کلی درستی و جهت‌دهی درستی نداشته باشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک بخش خردی، یک فعال اقتصاد خردی، یک بانک تجاری بیاد نقش به اصطلاح این رو ایفا بکنه که من بخوام یک سیاست کلانی رو اجرا بکنم. طبیعتا این چیز نشدی هم هست، یعنی اگر ما بخوایم امکانش نیستش که این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای محسنی. آقای ندری، حالا میخوایم برسیم سر اصل مطلب که این تغییر این سود سپرده‌گذاری ها چه تأثیر روی قسمت‌های مختلف داره، هم بورس هم ارز، و حالا میخوام الان شما توضیح بدید چه تأثیر روی سرمایه‌گذاری مردم داره. آیا مردم راغب میشن که همچنان پول‌ها و منابع مالیشون توی بانک‌ها نگه دارن یا خیر؟ این منظورم سود سپرده روزانه به ماهانه بود، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ببینید، این نگرانی که تبدیل شدن مبنای محاسبه سود از ماه از روز شمار به ماه شمار باعث بشه که سپرده گذارا منابع خودشون رو از بانک‌ها بیرون بکشن و هجوم ببرن به سایر بازارها از جمله بازار ارز یا بازار طلا یا سکه، من خیلی مطمئن نیستم این اتفاق بیفته. البته خب باید دید، همطور که گفتن از اول بهمن ماه قراره که در واقع مبنای محاسبه سود از روز شمار به ماه شمار تغییر پیدا بکنه. من تصورم اینه که اونهایی که منابع خودشون رو ترجیح دادن از سپرده های کوتاه مدت نگهداری بکنن، هر آن مترصدن ببینن که در بازارهای موازی چه اتفاقی میفته، چون اگر اینا پوزیشنشون تو بازار پوزیشن لانگ بود، حتما در واقع میرفتن سراغ سپرده های بلند مدت. اینهایی که منابعشون رو کوچ دادن از سپرده های بلند مدت به سمت سپرده های کوتاه مدت، یا نه اصلا به سمت سپرده های بلند مدت نرفتن، اینها عمدتا منابعشون رو در حساب های سپرده کوتاه مدت نگه داشتن، اینها استنباین، یعنی پیش بینی میکنن که بازدهی در بازارهای موازی بازار سپرده به چه سمت و سوی داره حرکت میکنه و بلافاصله هجوم میبرن، حمله میکنن. بنابراین من فکر نمیکنم که اگر الان حمله‌ای در آینده اتفاق بیفته، این حمله به خاطر اینکه مبنای محاسبه سود از در واقع روز شمار به ماه شمار تغییر پیدا کرده، در رابطه با سپرده‌های بلند مدتی چه اتفاق خاصی نیفته. سپرده های بلند مدت که سر جای خودش هست، سپرده های کوتاه مدت هم اگر شما از حسابت استفاده نکنی، نرخ سودش تغییر پیدا نکرده، فقط مبنای محاسبه چی شده تغییر پیدا کرد. بنابراین من این احتمال رو که به خاطر این بخشنامه اخیر بانک مرکزی در آینده شاهد حجمه و حمله به بازارهای موازی مثل بازار سکه ارز باشین، یه مقدار پایین میدونم. ممکنه عوامل دیگری در آینده باعث بشه که در واقع ما هجوم به این بازارها رو مجددا شاهد باشیم، ممکنه، ولی این که بتونیم این رو نسبتش بدیم به این بخشنامه بانک مرکزی به نظرم یه خود سخته، از نظر من یه مقدار سخته.
نظر شخصی شماست. من میخوام سوال پایانی رو از آقای محسنی بپرسم چون ایشون میخوان استودیو رو ترک بکنن. آقای محسنی بفرمایید که قطعا این مسببه، اینا مسببه تغییر سود بانکی از روز شمار به ماه شمار، هم مخالفانی داشت هم موافقانی داشت. نظر هر دو رو میشه بگید که کدوم حالا درست هست، اونایی که مخالفن صحبت میکنن یا اونایی که موافقن؟
به نظر خودم رو بگم،
نظر شخصی خودتون. بله
بله، بنده هم موافقم با این حرکتی که بانک مرکزی انجام داد. بله به هر حال یک گام به قول آقای ندری ما به سمت اون سیاستی که باید حرکت بکنیم، و همونجوری هم که عرض کردم این گام ها باید تدریجی باشه. الان مشکل اونقدر حاد هست که ما نمیتونیم گام های بلندتری یک دفعه برداریم و بدون محاسبه، بنابراین ما باید گام های کوچیک در جهت مناسب برداریم و مرتبا هم ارزیابی بکنیم نتایج گام های و سیاست هایی رو که گذاشتیم، و اگر به اصطلاح نتیجه داریم میگیریم از سیاست همون، این سیاست ها رو ادامه بدیم. و همجوری هم که آقای رئیس‌زاده فرمودن، ما باید به اصطلاح همه بازارهامون با هم هماهنگ باشه. ما نمیتونیم یک بازار رو کنترل بکنیم در حالی که بازارهای دیگه و رقیب در واقع اونها کنترل نشده باشن. البته خب بانک مرکزی در تلاش هستش که بازار سکه، طلا و ارز رو هم کنترل بکنه طبیعتاً. در به اصطلاح اوراق دولتی که در بازار سرمایه هم منتشر میشه الان نرخا باید متناسب باشه. البته تجربه گذشته ما نشون میده که هر موقع بانک مرکزی روی نرخ سود سپرده جدیت به خرج داده برای کاهشش، نرخ‌های اوراق دولتی هم در بازار سرمایه متناسباً کاهش پیدا کرده، یه چند درصدی بالاتر از نرخ سود سپرده بوده، که البته این باید عکس بشه، یعنی نرخ سود اوراق دولتی باید پایین‌تر از نرخ سود سپرده تعیین بشه در بازار، که اون هم یکی از دلایلش در واقع این هستش که شاید اعتماد کمتری وجود داره به اینکه دولت به تعهدات خودش عمل بکنه. علت چم این هستش که سابقه خوبی نداشته تو این زمینه. حالا در مورد اوراق الحمدلله اوراقی که تا کنون دولت منتشر کرده به تعهدات خودش عمل کرده. پیشنهاد ما این هستش که، یعنی به اصطلاح نظر شخصی بنده این هستش که دولت تمام بدهی‌هاش رو حساب بکنه، که کما اینکه مجلس هم در قانون مکلف کرده که دولت رو که این کار رو انجام بده، وزارت امور اقتصاد و دارایی هم موظفه که این کار رو انجام بده، و همه به اصطلاح دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها باید همکاری بکنن توی زمینه، و این بدهی‌ها تبدیل بشه به اوراق، به دلیل اینکه وقتی که تبدیل میشه به اوراق نظم پیدا میکنه و دولت خودش رو در واقع منظم‌تر خواهد کرد، و به تدریج اون اعتبار از دست رفته در مورد ایفای به موقع بدهی‌هاش رو بتونه به این طریق بازیافت بکنه. حالا رقمی که ذکر میشه برای بدهی‌های دولت که به پیمانکارا داره و به بقیه در واقع بخش‌های مختلف اقتصادی، اعداد متفاوته. مثلا از 700 هزار میلیارد تومان داریم، 500 هزار میلیارد تومان داریم، ولی در حال چیزی کمتر از 50% کل جی دی پی ما هست، که رقم خیلی بالایی البته نیست اگر مقایسه بکنیم با سایر کشورها. ما اگر بتونه دولت این اعتماد رو به وسیله اوراق بهادارسازی این بدهی‌ها به دست بیاره و به تدریج این اعتماد رو بازسازی بکنه، حتی میتونه در واقع از این ارقامی هم که هست بدهی‌هاشو افزایش بده، و بانک مرکزی هم
انتشارش بدهی‌شو افزایش بده.
بله میتونه این کار رو انجام بده، و یعنی از اون سیاست‌های مالی بتونه بهتر استفاده بکنه برای اینکه اقتصاد در دوره‌ی رکود و رونق کنترل بکنه. بانک مرکزی هم میتونه از عملیاتی که روی این اوراق بهادار دولتی انجام میده تو بازار آزاد، در واقع اون نرخ مورد هدف سود رو هم در واقع مدیریت بکنه، که کما اینکه در بودجه اخیر، یعنی بودجه سال 98 که دولت ارائه داده به مجلس، بانک مرکزی رو مجاز دونسته که روی اوراق دولتی عملیات بازار باز انجام بده، که سابقا این حتی نه تنها مجاز نبود بلکه ممنوع بود به قانون، و این هم به نظر من یک گام رو به جلو هست که بانک مرکزی میتونه از این ابزار هم برای کنترل نرخ‌های سود استفاده کنه.
خیلی متشکرم آقای محسنی. همین مدت زمانی که استفاده کردیم از صحبت های حضرت عالی با شما خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. تا شما استودیو ترک کنید ما همچنان با میهمانان عزیز خواهیم.
خیلی ممنونم از فرصت که در
اختیار من قرار گرفتید. خیلی متشکرم. سلامت باشید، همچنان با ما همراه باشید با رادیو گفتگو. برنامه رو پی میگیریم با صحبتی که با آقای رئیس زاده خواهیم داشت. آقای رئیس زاده، من نمیدونم چقدر شما با صحبت‌های آقای محسنی موافق هستید در مورد انتشار اوراق بهاداری که ایشون بهش اشاره کردن. آیا فکر میکنید این اوراق میتونه با تورم در ارتباط باشه یا خیر؟ نقشی میتونه داشته باشه تورم رو کم بکنه، تورم رو زیاد بکنه؟ معمولاً بانک‌ها چه زمانی مبادرت میکنن به انتشار اوراق؟
در مورد این بخش اوراق ما بارها و بارها فکر میکنم حتی تحقیقات زیادی شده، مباحث زیادی در حضور خود مسئولین در اتاق بازرگانی صورت گرفته روی این قضیه، که در واقع به هر حال دو گروه طرف، یک گروه طرفدار هستن و یه عده مخالف هستن. اونهایی که مخالفن اینه که انتشار این اوراق در واقع فقط بدهی های دولت رو افزایش میده و در واقع منتقل میکنه به دولت‌های بعدی. در واقع یعنی الان مثل یک قرص مسکنی عمل میکنه، شاید به اصطلاح از نظر نظامات بودجه‌ای تأمین منبعی شده باشه، ولی به هر حال این تعهدی است که باید ایفا بشه، به خصوص اگر شرایط اقتصادی، شرایط رونق هم نباشه. ما الان در واقع به نظرم یکی از مشکلات اساسی که روی بحث نرخ سود میشه، ما همیشه از نظر تئوری‌های اقتصادی میگیم نرخ سود مثلا اعطای تحصیلات از نظر نرخ تورم باید بالاتر از اون باشه، در حالی که میبینیم در همین چند سال اخیر وقت نرخ تورم یک رقمی شد، نرخ سود تحصیلات کماکان دو رقمی باقی مون و به صور مختلف اونچنان کاهش پیدا نکرد. حتی همین الان هم فقط نرخ سود سپرده ها نیست که بالاست، نرخ سود تحصیلات طبق مصوبات شورای پول اعتبار باید 18% باشه، ولی حتی بانک های دولتی با ترفند بلوکه کردن بخشی از این اعطای تحصیلات نرخ میره بالای 20%. پس میبینیم که و بعد در حالی است که حالا که تورم باز دو رقمی شده، باز هم میبینیم بحث نرخ سود هست و اشکال اینه که ما دوچار یک رکود تورمی هستیم. چون اگر فقط رکود صرف باشه، سیاست های انبساطی مثل خیلی کشورهایی که مثل ژاپن مثلا دارایی رکودن، برابر نرخ تحصیلاتشون چیزی نزدیک به صفره یا در کشورهای پیشرفته، برای اینکه از رکود خارج بشن. ولی ما هم رکود رو داریم، هم از اون ور تورمی داریم که الان روند فزاینده پیدا کرده. بحث دیگه‌ای که راجع به بحث اوراق میخواد بشه، در واقع که تصمیم گیری اگر درستی صورت بگیره، من میخواستم روی صحبت‌های قبلی که دوستان کردن این در واقع اشاره رو بکنم که ما اگر بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم، آقای محسنی به درستی اشاره کرد، ابزار بسیار خوبی بانک مرکزی داره، ولی چه چیزی باعث میشه اون همه ما مؤسسات اعتباری غیر مجاز خلق بشه، به وجود بیاد و بعد وقتی که فراگیر میشه در واقع میبینید که دولت به خاطر جلوگیری از نارامی ها بیش از 30,000 میلیارد تومان برای پاسخگویی به سپرده گذارا و افرادی که درگیر بودن، در واقع که اون هم باز به نوعی روی بحث تورم و روی بحث پایه پولی این پرداختی که صورت گرفت بر صورت اثرگذار هست. و یکی از دلایل باز عدم استقلال هم بحث این است که بانک مرکزی مثلا از ابزارهای خوبی که داره اشاره کردن، تعیین صلاحیت و تایید سالانه هیئت مدیره های بانک هاست، در حالی که در دولت های قبل ما میبینیم حتی مدیر عامل و هیئت مدیره بانک بسیار بزرگی رو که حتی یک سال سابقه بانکی ندارن، اینها علارغم ضوابط شورای پول اعتبار که ضوابط بسیار خوبی است و میگه چه کسی میتونه تصدی بکنه هیئت مدیره و مدیریت بانک‌ها رو، میبینیم اون در اجرا چیه رعایت نمیشه. یا من در مورد سپرده ها اشاره کنم، 85% سپرده های ما متعلق به 2.5% افراد جامعه ماست. یعنی این رو باز یکی از به اصطلاح مواردیه که باید در نظر بگیریم و همینطور که اشاره کردن بانک های خصوصی ما درست یک بنگاه اقتصادی هستن، اما به هر صورت ما حتی صحبت بانک مرکزی مستقل رو هم که میکنیم نمیتونه بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت باشه. باید این دوتا با همدیگه کاملا هماهنگ باشن برای اینکه به اون اهداف اقتصاد کلانی که ترسیم شده از زاویه و بعد خودشون در واقع برسن. بنابراین در اگر ابزارها به اصطلاح درست در زمان خودش اجرا بشه و اشکال اساسی سایه اندازی سیاست بر اقتصاد، یعنی اگر که ما در واقع، من دیدم یکی از این بزرگواران در این روزه حرف قشنگی زده بود که الان زمانی است که در واقع ما باید نظامیانمون پشت سر دیپلماسیمون و دیپلمات‌هامون قرار بگیرن، یعنی مسائل اقتصادی رو از اون زاویه سعی بکنیم که حل بکنیم. بنابراین اگر این سایه اندازی رو ما کمرنگش بکنیم در واقع و هر ارگانی در واقع به انجام وظیفه اساسی خودش بپردازه فارغ از مسائل، شاهد خیلی از این مسائلی که دچار شدیم، گفتم یکی مثلا مؤسسات اعتباری غیر مجاز بود که حالا که ریشه یابی شده مشخص شده که بیشتر شاد جنبه در واقع سیاسی بوده، تعیین هیئت مدیره بانک‌هاست که فردی که باید چند سال در واقع سابقه بانکداری داشته باشه شما در رأس یک بانکی قرار بدید، نه اینکه فردی که هیچ سابقه بانکداری نداره بیاید اونجا قرار بدید. خب وقتی کار به کاردان سپرده نشه، در واقع سیاست‌ها و تصمیماتی هم که در سطوح بالا اتخاذ میشه دیگه نمیتونه که در واقع از 100% در واقع پختگی برخوردار باشه. یعنی اندکی باید به مسائل، و اندکی که نه زیاد، باید به مسائل علمی و به اصطلاح تئوری‌های اقتصادی که در سایر کشورها هم تجربه شده در واقع باید به اونها یه مقداری بیشتر توجه کرد. بنابراین در بخش اوراق که اشاره کردید تا یک حدی که قبلا در به اصطلاح قبل از دولت آقای احمدی نژاد هم ما داشتیم، ولی اون اسکیلی که در واقع میزانی که انتخاب میشد برای اون چیزی بود که دولت بعد میتونست از عهده بازپرداختش با توجه به تحقق درآمدهامون بر بیاد. الان ما به هر حال تو فراموش نکنیم تو شرایط تحریم هستیم، درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا کرده و از اون طرف سیاست‌های مالیاتیمون هم فقط بحث بخش بانکداری و بانکی ما نیست. من میخوام اشاره کنم باید همه، یعنی سیاست‌های مالی و پولی ما با هم دیده بشه در شرایطی که رکود به اصطلاح حاکم هست و ما میخوایم که رونقی در واقع وارد اقتصادمون بشه و میخوایم به واحدهای مولد تولیدیمون توجه کنیم که اشتغال در واحدهای تولیدی ما امکان پذیره و این الان دغدغه مسئولین ماست. در این شرایط نباید در واقع فشار مالیاتی روی واحدهای تولیدی باشه، بلکه باید چتر مالیاتی، آقایون صحبتشو میکنن ولی در اجرا و عمل برای تحقق درآمدهای خزانه ما می‌بینیم اینطور نیست و فشار به واحدهای تولیدی میاد. دقیقا. بنابراین اوراق هم در یک حد کارشناسی شده ای که در واقع میاد و میره در بودجه و مجلس تصویب میشه که بتونه دولت بعد از عهده ایفای اون تعهدات اوراق بر بیاد بسیار خوبه. ولی اگر که بخواد که نامحدود باشه برای جبران هر چیزی، به قول یک نماینده مجلسی به طنز گفته بود که این اوراق ممکنه ما رو اوراق بکنه، ولی این حالا خوبه که این در واقع کارشناسی شده.
آقای قمشو شما سوال دارید از آقای
دکتر؟ الان این سیاستی که بانک
مرکزی، دکتر ندری سوال فرمایید. بله،
این سیاستی که الان بانک مرکزی انجام داد برای سود روز شمار به ماه شمار، تقریبا الان بالاترین حجم سپرده های سرمایه گذاری مال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدته و اون چیزی که بازار رو میتونه تا حدودی دچار اخلال کنه این نوع الان یا از طرف دیگه بگیم، الان مثلا ما تو ادبیات اقتصادیمون اصطلاحا شبه پول داری میگی، ولی در واقع شبه پول ما الان پوله، یعنی عملا هر موقع بخواد به راحتی میتونه پولشو با این که داره سپرده بلند مدت میکنه دوباره بیاد عملیاتیش. یعنی آیا اولویت تو روز شمارها بود بخواد اینو بکنه، یا بیاد الان تو سپردهای بلند مدت این قانون رو بذاره، یعنی جریمه بذاره اگر بخواد مثلا پول بلند مدتشو بکشه از بانک بیرون بخواد توی بازار دیگه ببره، آیا اینو باز اقدام دوم میبینی اولش این کارو بکنه یا نکنه؟ دو هم اگر بکنه اولویت بندیش چطور بوده باشه بهتر؟
سپرده بلند مدت که الان جریمه داره، یعنی
در حد روز شمار میشه دیگه شمار. یعنی نهایتا بله دیگه از 18 درصد میشه 15 درصد.
خب همون بعد به روز شمار و به روز شمار تبدیل میشه، بخشید ماه شمار تبدیل میشه الان با بخشنامه
نهایتا
فعلی که شده. بنابراین با این بخشنامه فعلی، با بخشنامه جدید، شما اگه بخواید در واقع سپرده بلند مدتت رو مورد استفاده قرار بدی، جریمه‌ای که میشه افزایش پیدا میکنه با همین بخشنامه‌ای که در واقع اخیراً
جریمه‌اش نهایتاً منهای 2% دیگه.
نه ببینید، اگر بانک 20 درصد میداده الان تبدیل میشه به نرخ سود کوتاه مدت که 9%. و نکته دوم این که در واقع ماه شمار هم در واقع محاسبه میشه نه روز شمار، و این خودش باعث میشه که در واقع میزان سودی که شما دریافت میکنید بیشتر بشه. بنابراین من فکر میکنم که این بخشنامه اخیر یه مقدار روی انگیزه کسانی که بخوان سپرده بلند مدتشون رو مورد استفاده قرار بدن هم تأثیر میذاره، به این شکل که در واقع انگیزه اونها برای این که از این سپرده بلند مدتشون بخوان استفاده بکنن رو تا یه حدودی میتونه کاهش بده. منتها دقت بکنید، اون چیزی که باعث میشه من سپرده گذار به جای سپرده گذاری در بانک برم سراغ بازارهای موازی، اون پیشبینی سودی است که در اون بازارها میتونم به دست بیارم. یعنی اگر مثلا فرض بکنید الان که نرخ ارز هول و هوش، فرض بکنید 10500 10600، پیشبینی من این باشه که ظرف 6 ماه آینده نرخ ارز به 15000 تومان میرسه یا 16000 تومان میرسه، یعنی من 50% میتونم چیکار بکنم؟ بازدهی کسب بکنم از سرمایه گذاری کردن روی ارز. خب در این حالت اون 20% یا حتی 28% سود بانکی که در واقع بانک داره به من پرداخت میکنه خیلی جذابیتی نداره. حتی اگه قرار باشه جریمه ام بشم، 14% در واقع اینجا من دارم جریمه پرداخت میکنم، اما از اون طرف میتونم 50% چیکار بکنم؟ سود کسب بکنم. بنابراین اون چیزی که سرمایه گذار رو در واقع تشویق میکنه که تو چه دارایی سرمایه گذاری بکنه، یکی چشمنداز اون بازاری است که در واقع قصد داره درش سرمایه گذاری بکنه، و بعدش هم میشینه پیش خودش حساب کتاب میکنه، نگاه میکنه ببینه که اگه پولشو به شکل سپرده نگهداری بکنه به چه شکل میتونه در واقع بازدهی کسب بکنه، اگر بخواد بره تو سایر دارایی ها به چه صورت. فقط اینو هم در نظر بگیرید، سایر بازارها به نسبت سپرده گذاری در بانک یه مقدار ریسکشون هم بالاتره. یعنی شما چه تو بازار بورس بخواید برین سرمایه گذاری بکنین، چه تو بازار طلا و سکه، چه تو بازار ارز، اینو هم باید در نظر داشته باشید که اون پیشبینی که میکنید ممکنه محقق نشه. به همین خاطر من فکر میکنم اون سپرده گذارهایی که الان تا این لحظه‌ای که الان من خدمتتون دارم صحبت میکنم ترجیح سپرده‌های بلند مدت رو به سایر انواع دارایی‌ها ترجیح دادن، پیشبینی من اینه که در آینده هم اونها همین کارو می‌کنن، چون اینها عمدتاً آدمای ریسک‌گریزی بودن توی این در واقع اقتصاد که زمانی که بازارهای موازی چشمانداز مثبت‌تری داشت حاضر نشدن در واقع سپرده‌های بلند مدتشون رو به سایر دارایی چیکار بکنن، در واقع تبدیل بکنن. اونهایی که ریسک پذیرتر بودن این کارو کردن، منابعشون رو در واقع به سایر دارایی، حتی ممکنه تو این نوساناتی که تو بازار ارز بود مجددا اینها رو زمانی که قیمت بالاتر بوده فروخته باشن. اینها دیگه توی احتمالا منابعشون توی سپرده های کوتاه مدت قرار داره و احتمال اینکه اینها مجددا بخوان حمله بکنن، هجمه بکنن به این بازارها وجود داره، ولی من فکر میکنم که به نسبت در واقع این چند ماه گذشته این احتمال کاهش پیدا کرده و من پیش بینی اینه که در واقع ماهای آینده احتمالاً به نسبت سال گذشته، البته اینا هم دارن به صورت نسبیه، بازارهای آرامتری رو به نسبت سال گذشته.
به نظرتون اگر بانک مرکزی سیاست مکملی و کنارش در نظر میگرفت که برای برداشت حساب یه دوره بازگشت بذاره، یعنی دوره اطلاع بذاره، یعنی به محض اینکه پولش رو بخواد همون موقع نتونه نقدش کنه، دو هفته یک ماه بعدش میتونه پولش رو بگیره، آیا این سیاست باز
استحقاق اشاره شد؟ ببینید نکته ای که مهمه اینه که توی شرایطی مشابه با شرایط اقتصادی ما هیچ سیاستگذار پولی در دنیا تلاش نمیکنه که نرخ سود سپرده رو، مخصوصا نرخ سود بلند مدت رو کاهش بده. حتی شما مورد مشابهش کشور ترکیه رو من بخوام توی این همزمان با ما دوچار بحران ارزی شد، شما نگاه بکنید به این نرخ‌های سود سپرده رو به شدت اینا چیکار کردن؟ افزایش دادن. تو شرایط فعلی کاهش شدید نرخ سود سپرده به هیچ وجه در واقع توصیه نمیشه. این اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با تبدیل شدن مبنای محاسبه از روز شمار به ماه شمار، این در جهت اصلاح بوده نه در جهت کاهش نرخ سود سپرده، و من به نظرم میاد از این جهت میشه گفت اقدام درستی بوده. ولی اگر بانک مرکزی تو شرایط فعلی قطعا بخواد حرکت بکنه به سمت کاهش نرخ‌های سود سپرده اونم به صورت دستوری، این احتمال داره که اثرات منفی رو اقتصاد ما داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای ندری. ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم از مجلس هم مهمانان تلفنی داشته باشیم، اما گویا جلسات کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه در حال برگزاری هست، رأی گیری دادن و نتونستن هیچ کدوم از نماینده‌ها با ما ارتباط تلفنی داشته باشن. به همین دلیل ترجیح دادیم که با مهمانان حضوریمون بحث رو ادامه بدیم. آقای ندری، حالا با توجه به اینکه من عذر می‌خوام آقای رئیس، چون صحبت در مورد کلام آقای ندری بود، میخوام با ایشون هم ادامه بدم. شما در مورد تبدیل سرمایه گذاری به ارز صحبتی کردید، گفتید اگر در ماهای آتی مثلا از 10 خورده برسه 15 خیلی بهتره که این ریسک رو بکنن. من میخواستم بپرسم که آیا امکان داره که مردم برن به سمتی که، چون این قرار این قانون این مسببه برای سپردهای بلند مدت اجرایی نشه روز شمار به ماه شمار، همونطور که شما هم اشاره کردید، آیا ممکن هست مردم برای اینکه این ضرر خیلی کوچیک رو متحمل نشن همون سپردهای کوتاه مدت خودشون تبدیل کنن به بلند مدت، سود بیشتری بگیرن و اگر قرار باشه که خارج هم بکنن اون ضرر رو با اون سودی که دارن میرن جبران بکنن، یا خیر؟
ببینید اگه پیش بینیشون این باشه که نرخ ارز خیلی افزایش و جهش آنچنانی در ماهای آینده نداره، در نتیجه
قابل پیش بینی نیست که.
چرا؟ قابل پیش بینی هست، نه اینکه نباشه. بالاخره ممکنه ریسکش بالا باشه، یعنی ممکنه اون چیزی که اینها پیش بینی میکنن محقق نشه. مردم دائما دارن اطلاعات کسب میکنن، یعنی حتی بیشتر از من و شمایی بله. که هستیم، اینها دائما هم به هر متخصصی که میرسن سوال میکنن، با انواع و اقسام سایت هایی که حتی از درجه اعتبار لازم برخوردارن اینا دارن چیکار میکنن، مشورت میکنن، شرایط سیاسی اقتصادی رو کاملا دارن چیکار میکنن رصد میکنن. افراد خبره و حرفه‌ای تو بازار هستن که اونها لیدر محسوب میشن، اونها اقدامی که بکنن خودش میتونه سیگنالی برای مردم باشه. البته خیلی ریسکش بالاست اگر شما بخواید پیروی بکنید، از وقت خودتون حرفه‌ای نیستید بخواید از دیگران چیکار بکنید، تبعیت بکنید، پیروی بکنید، ولی به هر حال مردم دارن این کارو انجام میدن. اونطور که من خدمتتون عرض کردم، اونهایی که تا به حال این کارو انجام ندادن به نظرم در آینده هم نخواهند این کارو انجام نخواهند داد، مشروط بر این که نرخ سود سپرده‌های بلند مدت رو بانک مرکزی خیلی کاهش نره، پایین نیاره. و اونهایی که در واقع الان سپرده‌های کوتاه مدت دارن و مرددن که چه کار باید بکنن، اونها اگر ببینن نرخ سود بانکی، مخصوصا نرخ سود بلند مدت بانکی مناسبه یا قرار افزایش پیدا بکنه، این احتمال رو داره که اینها منابعشون از سپرده‌های کوتاه مدت منتقل کنن به سپرده‌های بلند مدت. ولی کماکان ما داریم در کشورمون، تعدادشون هم کم نیستن، افرادی که اصطلاحا میتونیم بهشون بگیم سفته باز یا در واقع نوسانگیر، این اصطلاحات تخصصی که توی بازار وجود داره، که اینها مترصد هستن که ببینن چه اتفاقی میخواد توی بازار رخ، تو بازار ارز البته، یا سکه رخ بده و این